بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا بالقاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز چهارم دی ماه 1400، بحث ما در وفای به وعد به ادله عدم لزوم به وفا، یا به تعبیری ادله استحباب وفای به وعد رسید و برخی از موارد عدم لزوم گذشت، مثل اجماع، مثل شهرت، مثل روایات، مثل سیره متشرعه و اینکه وعده ماهیتش اخبار است و نه انشاء. و نکته ششم در اینکه ما لزومی برای وفا نداشته باشیم و همچنان قائل به استحباب باشیم، نکته ایست که گفته شده در اینکه کذب، آن چیزی که در کذب حرام است، قدر متیقن از اون چیزی که در کذب حرام است، کذب ابتدایی است نه کذب استمراری. و با توجه به اینکه وعده رو از سمت اخبار دانستند و به تبع او رو مشمول کذب دانستند، گفتند که کذب ولو حرام است، کذب در جایی قدر متیقنش حرام است که در ابتدای به ساکن باشد. من یه نکته گفتم و به ذهنم آمد که مثلا اون دروغ است، اما این که منطبق بر واقع بشود یا نشود دیگه دست من نیست. من یه چیزی گفتم، آقا الان مثلا ساعت 5، تو حالی که ساعت 4 بود. این که بعد اشتباه در بیاد یا نیاد، من ساعت قدیم بوده باشد ساعت من یا بعد، اون دیگه دست من نیست. اونی که حرام است گذشت، اونی که حرام نیست دست من نیست. لذا اونی که دست من نیست حرام هم نیست. در بحث وفای به وعد هم من در نهایت گفتم فلان وقت کارو انجام میدهم. خب حالا من که دست من نیست که اون در زمان خودش انجام بشود یا نشود، حالا به هر علتی اگر انجام نشد، خب به من چه ربطی داره؟ اینکه کلام قدر متیقن در زمان اول کار باید فکر میکردم آیا این کار عملی هست، شدنی هست یا خیر. اگر اول کار به نظر من شدنی بود، من کلامم رو گفتم، خب گفتم. اما اگر اون زمان به ذهنم میرسید که عملی نیست و بعد تغییر کرده یا برعکسش، اون دست من دیگه نیست. لذا این قول میگوید که کذب حرمتش مخصوص زمانی است که شما کذب را میخوای مرتکب بشی. اما اینکه اگر گذشت بری به طرف بگی آقا من اونی که گفته بودم ساعت فلان است، منظورم فلانه، این دیگه واجب نیست. یک کلامی بود اول کار گفتم حرام در اومد، برای اینکه این کذب استمرار پیدا نکند من هیچ وظیفه‌ای ندارم. یا اول کذب بود یا نبود، اگر بود حرامه، اگر نبود حرام نیست. این که من دنبال طرف بود و همو بهش بگم و ازش بخوام که آقا تو کارت اصلاح بکن و اگر بود بگیر، دیگه به من ربطی نداره. و به طبع این در فرض این که ما وعده رو از سنخ اخبار بدانیم، طبیعتا این تبعات برای ما حاصل می شود. حالا این عبارت رو، اشکال رو از مرحوم آقای خویی بخوانیم و بعد پاسخش رو هم عرض کنیم. ولو سلم ان الوعد یعتبر من امثلت الاخبار، بر فرض بپذیریم که وعده از مصادیق اخباره و مصادیق انشاء نیست، اگر پذیرفتی از مصادیق اخبار هست، نتیجتا حرمت کذب شاملش میشه. نهایت این که من اگه وعده گفتم و این وعده رو انجام ندادم، نهایتش اینه که من کار حرام انجام دادم و حرام است. طبیعتا بر اساس حرمت تکلیفی ناشی از حرمت کذب، نقد وعده هم جایز نخواهد بود، تو مرتکب کذب میشه. اگر اینطوری گفته بشه که وعده از امثله از مصادیق اخبار هست، نتیجتا حرمت کذب شاملش میشه و نتیجتا به واسطه حرمت کذب نباید ما نقد وعده بکنیم به خاطر اینکه حرام است، ممکن این یقال ممکنه اینجوری گفته بشه که حتی حرمت کذب در مثل روی کرده اخباری هم ما نداشته باشیم. آقای خوبی میفرمان فعین نما دل علا حرمت الکذب مختصن بالکذب الابتدائی الفعلی المعنون به عنوان الکذب هین صدوره من المتکلم. این کذب که کذب ابتدایی است، همون موقعی که متکلم دارد میگوید، اون زمان مخالف واقعی و مخالف مافی الضمیر هست، این اشکال داره. اما اذا وجد کلام فی الخارج، اما اگر کلامی در خارج یافت بشه و هو غیر متصف بالکذب، الان که داره میگه خب دروغ نیست، لکن عرض له ما الحقه بالکذب، یه چیزی ها این حادث میشه که این کلام رو به کذب مبتلا میکند، یعنی این کلام رو به مخالفت واقع دوچار میکند. من اون موقعی که گفته بودم ساعت 4 هست، یقین داشتم که ساعت 4ه، بعدا رفتم نگاه کردم میگم اه این ساعت 5 بود یا 4 قدیم بود، من فکر میکردم 4ه. اون بنده خدا الان به مشکلات میخوره، باید دارم بهش بگم. لکن عرض له ما الحقه بالکذب بعد ذلک، اینجا فلا یکون حراما، این دیگه حرام نیست. چرا؟ لانصراف ما دل علی حرمت الکذب عنه، اون چیزی که دلالت بر حرمت کذب میکند شامل این دیگه نمیشه، منصرف از اینه. ادله حرمت کذب به ادله حرمت بدوی، اون ارتکاب بدوی دلالت دارد. و این صدق علیه مفهوم الکذب، حقیقتا اگرچه مفهوم کذب شاملش بشه، اما ادله حرمت شامل این نمیشه. و این صدق علیه مفهوم الکذب حقیقتا من حیث مخالفت المتکلم لوعده و عدم جرعهی علا وفق عهده، بالاخره از این باب که من با اون نکتهی که گفتم نمیتونم عمل کنم، مخالفت میکنم با اون وعدهی که دارم، من فلان وقت این کارو میکنم، تو ذهنم بود انجام بدم اما نشد، خلاف ثابت شد، خب به من چه ربطی داره؟ از این باب که من مخالفت میکنم با وعده خودم و نمیتونم موافق عهدم رفتار کنم، این کلامم کاذبه. خب کلام کاذب باشد اما حرمت کذب شاملش نمیشه، منم الزام ندارم. و لذا یطلق علیه وعد کاذب، وعد غیر وعد مکذوب. بله، از این باب که من نمیتونم به وعدم عمل کنم، مخالفت با وعدم میکنم، از اینجا بهش میگن وعده کاذبه، بهش میگن وعده دروغه، اما لازم نیست. لذا میگن مقعونه. اگر گفته میشه مخالفت وعده متکلم با وعدش میکند، گفته میشود وعده کاذب، کما یطلق علی الوفا به وعدون صادق و وعدون غیر مکذوب، اینم گفته میشه، اما ادله حرمت شاملش نمیشه. یکی از ادله‌ای که بر عدم لزوم وفای به وعد دلالت میکند اینه که در نهایت وفای به وعد لازم نیست. من وعده‌ای دادم، زمان خودشم فهم میکردم میشد، گفتم، خب حالا نشد، خب به من چه؟ لازم نیست وفا کنم، برم و اتیان کنم آن چیزی را که به نظرم می اومد اون زمان میتونم انجام بدم و وعده دادم و طرف رو برانگیخته کردم. خب هیچ، الان هیچی به هیچی. خب این تکلیف قول معلوم است، تکلیف اشکال معلومه. اگر به ذهنتون در پاسخ نکته میاد، خب طبعا بفرمایید، اگر نه من تک تک مواردی که در مقام اشکال به مرحوم آقای خویی میشود داشت رو عرض بکنم. اما اول میل دارم ببینم دوستان تلقی دارن یا خیر. خیلی خوب، همینقدر بدونم که با هم همراه هستید خودش خوبه. در مقام اشکال به مرحوم آقای خویی، خب یه سری نکات رو از قبل عرض کردیم که اصلا در همان ملاک کذب ابتدایی در کذب استمراری نیز میآید. لحظه نگاه کنم، علی آقاشی نوشت در صورت امکان باید جبران بشود. بله، مرحوم آقای خویی میگه برای چی باید جبران بشه؟ اصلا مسئله آقای خویی همینه، میگه جبران شدن ما دلیلی نداریم. اونی که دلیل داریم ارتکاب کذبه. ارتکاب کذب حرامه. جبران برای این کار دلیلی نداریم. و همین خاطر اگر ارتکاب حرام بود، همچنان ارتکاب حرامه. چرا گفتی؟ چرا نکته ای گفتی که مخالفت محافظ ضمیرت بود؟ چرا نکته ای گفتی که مثلا میدونستی نمیتونه انجامش بدی؟ این که جبران بکنه یک عنوان دیگری غیر از کذبه، و اون عنوان ربطی به حرمت کذب ندارد. حداقل منطق مرحوم آقای خویی اینه. البته در خصوص نکته که علی آقا گفت عرض بکنم در تتمه و بیراه نمیگه علی آقا، اما اشکال اینجاست که در خصوص کذب فرق است بین ارتکاب کذب و بین جبران ناشی از ارتکاب کذب. اون یک نکته دومیست، یک عنوان دومیست، رفتی به عنوان اول هم ندارد. این ادله حرمت کذب شامل این نمیشه. اشکال لااقل اینه. در پاسخ، خب ما طبعا در مقام، اگر البته پارسال بحث مفصلی که در بحث صدق و کذب داشتیم، اونم به مناسبت همین بحث که پارسال عمدتا بحث رو به ماهیت صدق و کذب اختصاص دادیم، اونجا عرض کردیم که انشا سلخش ایجاد نه موافقت با یک چیزی که وجود دارد. در انشا من چیزی را به واسطه این کلام ایجاد می کنم. در اخبار خبر از یک چیزی می دهم که یا وجود دارد یا او را مفروض الوجود فرض می کنم. لذا در مثل وعده که من به واسطه وعده التزامی را انشاء میکنم یا به تعبیر ما اون حث و بعث رو دارم انشاء میکنم، در اونجا خبر از یک امر خارجی نمیدم. لذا اساسا در اینجا اصلا صدق و کذب بردار نیست، تا اینکه من بخوام بگم این مثلا دروغ بود یا راست بود. البته بازم در جای خودش عرض کردیم اگر گفته می شود وعدون صادق، اگر گفته می شود وعدون غیر مکذوب، این به اعتبار اون حظ و بهره ایست که برای صدق و کذب در این وعده وجود دارد. یعنی من یک التزام ملتزم می شوم و خبر هم میدهم از التزام خودم. این یک، از این باب ممکنه به صدق و کذب منتسب بشود. دو، از این باب که من زمانی که کلام را میگویم آیا کلام من مطابق مافی الضمیر من هم بود یا خیر، اینم یک حد دومی از صدق و کذب. و نکته سوم، محقق شدن متعلق وعده من، این که آن چیزی که گفتم به واقع نزدیک شد یا خیر. اگر به واقع نزدیک شد، مطابقت با واقع رو عرف مسامحی تعبیر به صدق و کذب می کند، لذا می توان در اونجا هم تعبیر صدق و کذب را به معنا مسامحی به کار برد. لذا ولو اینکه حظ و بهره ای از صدق و کذب، اونم نه به معنای حقیقی، به معنای مسامحی وجود دارد، می شود گفت که صدق و کذب هست به معنا مجاز و مسامحی، اما حقیقتش از صنف انشاء هست و از صنف اخبار نیست. این نکته اول. نکته دوم، ما اگر بازم دوستان یادشون باشه یا تکرار کنم برای دوستانی که چه بسا پارسال خدمتشون نبودیم، ما در صدق و کذب گفتیم حتی علامات و اشارات هم اگر اخبار باشند اونها صدق و کذب بردارند، اما آن چیزی که سنخش اخبار نباشد اصولا از ذیل صدق و کذب خارج می شود، ولو اینکه بالمعنى المسامعی بالمعنى المجازی به معنى عدم انطباق با واقع ممکن بر او صادق بشود، اما صدق و کذب بحث اعلانه، بحث اخباره، بحث انشاء و حتی علامات و اینها هم نیست. حالا عدلش گذشتی، الان واردش نمیشه. نکته دوم، و این کان للوعود حدن، چرا حدن نوشتم، حدن، و این کان للوعود حدن من صدق و کذب، اگرچه وعده یک چیزی از صدق و کذب در او هست، یک به لحاظ مطابقت مافی الضمیر به ما وعده، اون چیزی که گفتم و اون چیزی که ذهنم بود مطابقت ندارد. خب میشه گفت به این اعتبار صادقه یا کاذبه. دو، عدم مطابقت ما وعده به ما وعده انجازه، من گفتم انجام میدم انجام ندادم منطبق نشد، عدم انطباق هم هست. اما لکن المطابقه به لحاظ الانجاز، قبلا صحبت کردیم، متعلق وعده یه بحثیه، وعده یه بحث دیگریست. وعده من الان انشاء شده، وعده من به معنای انشاء تعهد یا انشاء حث و بعث الان حاصل شده. این که فردا فلان عمل محقق بشود یا نشود، اون متعلق وعده من است و متعلق وعده من ربط به صدق و کذب نداره. متعلق وعده من، متعلق وعده من این است که من الان در ذهن خودم و چیز رو ملتزم شدم، اعلام هم کردم، پس وعده محقق شد. چه صادق چه غیر صادق، این که فردا محقق نشود یا مانعی پیش بیاد یا زلزله‌ای بیاد، اون دیگه به من دست من نیست. آخرش اینه که اون محقق نمی شود، بله فی الزمن الاخر محقق بشود، اون یه بحث بعدیه. لکن المطابقه به لحاظ الانجاز، این که الان من تونستم اون وعده خودم رو محقق کنم یا نکنم، این مطابقت انما تتحقق فی متعلق الوعد، این در بعض متعلق وعده است، نه در خود وعده، که وعده رو عرض کردیم ماهیتش همون انشاء التزام و هست و بحثه. این نکته دوم. مضافاً الا ان الانجاز یقید به عدید من الامور، این که محقق بشود و نشود خیلی وقتا از دست من خارجه، به من اصلا در اختیار من نیست. من گفتم طبق روال فردا مثلا فرض کن وام میدم بهت، یه دفعه فردا بانک مرکزی گفت آقا دیگه وام دادن ممنوع. خب آقای رئیس بانک میگه بله من قول دادم، پاشم وایسادم، اما خب الان به من اعتبار نمیدن، کاری از من بر نمیاد. انجاز مقید هست به امور بسیار زیاد و جزم من واعد یکی از اون چیزهایه. من فقط در همین خصوص دارم بحث میکنم، بقیهش کاری ندارم. که آیا اگر انجام دادم و ندادم، آیا مثلا صادق شدم یا کاذب شدم، اصلا به اون کاری نداره. که من وعده دادم، وعده من انجام دادم، وعده منم معتبره. حالا متعلق شد یا نشد، باید انجام بدم دیگه، چون وعده محقق شد. غائر آقای خویی میگه خب شما گفتیم ادامهش به عهده تو نیست. اینجا حرف اینه، ادامهش جزء لوازم کارته. شما وعده دادی، پاشم وایسادی، خب الان محقق نشده، الان قحطی اومده، الان بانک مرکزی تعطیل کرده، الان به هر علتی پا من شکسته، خیلی خوب، در زمان نزدیک برو وعدت انجام بده، اون تعهد خود رو انجام بده، چون تعهد که به ذمته. که این که جبران کنم در ادامه و اون رو وفا کنم، این جزء لوازمشه. حالا الان نتونستن، دو ساعت دیگه، نشد دو روز دیگه، نشد دو ماه دیگه، مهم که وعده رو باید انسان وفا کنه. پس درسته که انجاز یک امور عدیده‌ای نیاز داره، جزم من واعد در انگام وعده دادن یکی از اون اموره، و بسیاری از این امور در اختیار من وعده دهنده نیست. اما این به این معنا نیست که اگر من نتونستم وعدم رو وفا کنم من دروغگوام. نه، من راست گفتم، پاشم الان وایسادم، مشکل بیش اومده، خب انجامش میدم، این که دلیل بر عدم لزوم نیست. تعهد دارم، تعهدم باید انجام بدم، ولی اگه این گونه باشد، آقا من فقط اعلام میکنم که این اتفاقی میفته، دیگه به من ربطی نداره. مگه میشه من وقت چیز رو اعلام کردم، چیز رو متعهد شدم، مثل نکاح، من نکاح رو متعهد شدم، اعلام هم کردم، میگم نه دیگه تبعاتش من دیگه دست من نیست، نه بابا تلاش کنی، باید انجام بدی، باید پاش وایسی. نتیجهش اینه، فلا یعتبر به لحاظ عدم الانتباق کاذبن، به لحاظ این که من محقق نشد من میگم حالا کاذبه، نه من چیزی گفتم نشد بعدن انجامش میدم، تعهدش برای من مستمره، مادامه، یعنی همچنان مازال هست، فعلا نشد و بعدن میشه. کما این که مطابقت به لحاظ انطباق کلام من با مافذ ضمیر من، بله در اینجا صادقه، من اون موقعی گفتم راست گفتم، اون موقعی گفتم دروغ گفتم، حالا چه ربطی به این دارد که من انجام بدم یا ندم. مثل این میمونه که من زمانی که عقد میخوندم، مثلا انکحت و زوجت رو میخوندم، من تو ذهن خودم مطابقت با واقع رو لحاظ کردم، یعنی انشاء رو لحاظ کردم. خب بله، وگرنه اصلا لحاظ نمیشه، وگرنه اصلا منعقد نمیشه. و البته اصلا کسی از من نمیپذیرد که من در زمانی که مجلس عقلی محقق شده بگم من اون موقع نیت نداشتم. یعنی چی نیت نداشتم؟ تو اون موقع توی زمان مجلس عقل همه نشستن، همه تبریک و همه نمیدونم شیرینی و بعد بگم نه، من اون زمانی که خوندم چون نیت واقعی نداشتم بعد محقق نشده است. از کی میپذیر این حرف رو؟ کما ان المطابقه به لحاظ کلامهی و ما فی ضمیرهی یمکن یعتبر صادقن ان یعتبر صدقن مثل ان عدم تطابق یعتبر کذبن. خیلی اما میدونیم که ان الکلام الذی تکلم به عند الوعد لیس من امثله الاخبار. اما اینقدر میدونیم اینی که گفته سنخش اخبار نیست، بگوید که آقا من در زمانی که انکحتو میگفتم مرادم اخبار میدادم از زمان گذشته. نه آقا، تعهد ایجاد کردیم. لیس من امثله الاخبار حتی ینطبق علی الصدق والکذب. میگه آقا متوقع صدق و کذب شده. بل الکلام المذکور انشاءون، وقتی گفتیم انشاء معناش این است که ایجاده، پس صدق و کذب بردار نیست. اینکه من بخوام بگم که حالا صدق و کذب هست، صدق و کذب ابتدایی یا غیر ابتدایی. نکته سوم، بر فرضم کذب باشد، ان الکذب کذب ابتدایی و استمراری نداریم که. آقا دروغ دروغ دیگه، شما گفتی آن چیزی که به واسطه دروغ محقق می شود فقط در زمان حصول محقق نمی شود، یک فرایندی دارد که از ابتدای خودش، از عدم انطباق مافی الضمیر با مافی الکلام شروع می شود تا عدم انطباق گفته من با واقع ادامه پیدا می کند. خب طبعا اگر صدق یک مقوله ادامه دار است و لوازمی دارد، طبیعتا و او هم از لوازم فعل شماست، یعنی این گونه نیست که بگی خب حالا من گفتم و رفتم. خب لوازم کلامت بر عهده خودته. یعنی اگر الان فهمیدی، مثلا من به شما گفتم که آقا من ساعت 3 میام خونه شما، 5 دقیقه الحمدلله 5 دقیقه بعد فهمیدم که من ساعت 3 جلسه داشتم، خب من به طرف دیگه زنگ نمیزنم، میگم من اون زمان که گفتم درست بود دیگه. الان که فهمیدم که هیچی، پس من زنگ نمیزنم. آقا بنده خدا حساب میکنه بر اساس اون داره کاری انجام میده، اون ضرر برش وارد میشه، اون غرر حاصل میشه. من میگم خیلی همون اول که شد تموم شد رفت. نه آقا 5 دقیقه بعد فهمیدی، آقا ببخشید من که گفتم جلسه فلان بود، احتمالا نمیشه بیام. اینو همه جزء که لوازم کذب فرض میکنن، ولذا میگن آقا اون زمان نمیدونستی، 5 دقیقه بعد که خبردار شدی که چرا بعد جبران نکردی. ثالثا ان الکذب لا ينقطع بالابتدائي والاستمراري. اصلا کذب ابتدایی استمراری یعنی چی؟ بل الکذب هو القول بخلاف الواقع یا خلاف حق. اینه که گفتیم یا کذب هست یا کذب نیست. استمرار چی؟ از لوازم همونه، چیز جدیدی نیست که، لوازم اون چیزی که گفتی در ادامه حاصل می شود. من میگم خب حالا لوازمش رو به من، من کاری ندارم، دست من نیست، نه لوازم همون کاره، نه اینکه امر جدیدی باشد. این نکته سوم. در نکته چهارم که اون نکته ای که علی آقا گفتش، اجمالا اگر دوباره برگردیم به همون متنی که علی آقای رنجبر داد که همان ملاک کذب ابتدایی در کذب استمراری هم می آید، در صورت امکان باید جبران بشود. این نکته معناش اینه که اگر شما به واسطه یک کذب اقرار به جعل کردی و ما هم گفتیم ملاک در حرمت، گفتیم کذب مستقل به ذات از باب حرمت نیست، بلکه کذب به این خاطر حرامه که منو به جهل میندازه، منو به غرر و ضرر میندازه. اگر ملاک در کذب این باشد که هست، خب در ابتدا هم هست، در استمرار هم هست، در نتیجه هم هست. بنابراین چون ملاک در حرمت کذب همه ازمنه رو شامل می شود و به طبع استمرار رو شامل می شود، بنابراین ما نمی فهمیم یعنی چی انصراف دارد عدل کذب به کذب ابتدایی. پس این حرف یعنی چی؟ لا وجه للانصراف المذکور، این تعبیری که آقای خویی اینجا آورد که لانصراف ما دل علی حرمت الکذب عن، حرمت کذب انصراف دارد به بعد از زمان ارتکاب. یعنی چی این انصراف دارد؟ حیثو ان حرمت الکذب لا یختص بالکلام، این حالا من یک کلمه ای رو گفتم، نه بل المراد من ما یتحقق فی الخارج، بلکه مراد اینه که چه اتفاقی تو خارج میفته، اون حرام. من کلام اقرع الاخرین بالجهل و اذر لهم، کلامی که منجر به اقراع به جهل میشود، موجب ضرر میشود، موجب غرر میشود. فهو لا یختص بالکلام الکذب، به کلام دروغ که مراد کلام نیست، بل المراد من ما یتحقق علی سعید الواقع، اون تو خارج چه اتفاقی میفته، اون مهمه. فلا یختص حرمت الکذب بالکذب الکلامی، پس مختص نیست حرمت به اون چیزی که من ابتدا گفتم، یک کلامی رو منعقد کردم، اینکه تعبد نیست، اینکه امر بگیم این کلام تو دروغ است. خب کلام برای چی دروغه؟ برای اتفاقی میفته، برای اون ماهیتی که اتفاق میفته، برای اون ملاکی که اتفاق میفته. فلا تختص حرمت الکذب بالکذب الکلامی الابتدائی دون الالتزام بالکلام الغیر المطابق للواقع اول حق او ما فی الضمیر، بگیم نه این دیگه به این کاری نداریم، بلکه مهم اینه که در خارج چه اتفاقی میفته و طبعا اونو باید انسان جبران کنه. لذا اون تعبیری که مرحوم آقای خویی به کار برده که چون کذب حرمت کذب اختصاص به حرمت کذب بدوی دارد و در ادامه حرمت شاملش نمی شود، لذا در وفای به بعد که از مصادیق کذب هست، لذا لزوم وفا ندارد. گیم اساسا نه کذب است چی، نه اخبار است. اولا اگر حتی اخبار بود و کذب بود، باز هم کذب اختصاص به اون انصراف ندارد که فقط اون زمان گذشته بوده باشد، زمان بعدی بوده، در استمرار هم اینطوریه که لوازم کلام رو من باید مراعات کنم، نه فقط یک کلام رو اگر گفتم یا نگفتم. لذا حتی اگر سنخ وعده اخبار باشد، باز هم من باید وفا کنم به خاطر اینکه دروغ، دروغ هم حرام است و عدم ارتکاب دروغ بر من لازمه، بازم وفای به بعد بر من لازمه. فبعد بیان المراد من الکذب الاستمراری یعرف، بعد اینکه فهمیدیم کذب استمراری کهشون میگه یعنی چی، فهمیده میشه که ان الکلام الکذب من لوازم حرمت الکذب ولا ینفک عن، جدا نیستن با هم یکی هن، لازمه همونه، امتداد همونه. فکما ان ارتکاب الکذب حرامون، در اون ابتدای کار تکون استمرار و ایزن به ملاک الالتزام به بالکذب حرامون، نتیجتاً استمرار اون حرام هم، استمرار اون کذب هم به اعتبار که ملتزمش بهش میشم. من گفتم ساعت 3 میام، بعد میدونم که نمیتونم بیام و چیزی نمیگم، معناش اینه که ملتزم میشم به اون لوازمی که اون کلام دربر داره، یعنی طرف اذیت میکنه، طرفو به قرار میندازه. طبعا اونم حرامه. فالوعدو لب اعتبر اخبارن، حتی اگر وعده از مصادیق اخبار باشد، فکمو ان ارتکاب الکذب حرامون فی تکون الالتزام به این فلستمرار ایزن حرام. اینم هم طبیعتا همینه. مضافا به این که گفتیم که وعد اصلا از مصداق، از مصادیق اخبار نیست، لذا صدق و کذب بردار هم طبعا نیست. اینم از نکته‌ای که در عبارت مرحوم آقای خویی بود و پاسخی که به نظر ما رسید که می شود نسبت به ایشون ارائه کرد. اگر طبیعتا دوستان نکته‌ای دارن بفرمایید، اگر نه چون بحث جدید احتمالاً یک زمان بیشتری می طلبه، از بحث بعدی از این برمی فلان اعتراض میکنیم، بحث اصل براءت. اگر شک کردیم که بر عهده ما هست وفا کنیم یا نکنیم، اند شک از براءت از التزام، براءت از لزوم، براءت از وفا. در مقام شک، شک میکنیم که با این کیفیت وفا لازم هست یا نیست، میگیم که وفا لازم نیست. این باشه هم تقریب استدلال و هم پاسخ به استدلال برای جلسه بعد انشاءالله. نسبت به نکته موجود و اشکال و جواب موجود اگر نکته‌ای دارید طبیعتاً بفرمایید، اگر نه بریم سراغ بحث اصول. گذر کنیم. خیلی خوب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.